قبل از ورود در بحث دو تا مطلب از گذشته باقی مونده عرض بکنم. یکی در صفحه 381 سطر 19 هم داشتیم و یتعین فیها نقط الاضافات ای الموجبت للجهات الست ای الموجبت للجهات الست، عرض کردم که این ای الموجبت للجهات الست تفسیر برای نقطه، منظورم تفسیر بود برای نقط الاضافات نه تفسیر برای نقطه تنها. خواستم بیان کنم که این الموجبه رو صفت اضافات نگیرید، صفت نقط الاضافات بگیرید. منظور از اضافات همون جهاته. نقط اضافات یعنی نقطی که تعیین کننده جهاتند. این تفسیر کرد ای الموجب طول الجهات ست، یعنی نقطی که موجب جهات ستن با تعیین اونها جهات ست معین میشه. مطلب دوم این که در این نکته عرض کردیم 5 تا مطلب داریم. مطلب اولمون عبارت از این بود که حرکت 4 تا مطلب هست. مطلب اولمون این بود که حرکت شمس و بقیه کواکب به دور زمین حرکت دورانی و تام است. سلام علیکم. بعد گفتیم که اون عبارتی که بعد از این مطلب اول آمده میتواند ارتباط داشته باشه به مطلب اول و یا به مطلب دوم، و ارتباطش به مطلب اول بهتره. به نحوی بیان شد ارتباطش. بعد از این که بحث تموم شد، یکی از بزرگواران گفتن که با یه توجیه دیگری هم میشه این عبارت بعدی رو به اون مطلب اول مرتبط کرد. توجیه بدی نبود، اگرچه شاید خیلی کامل نباشه، ولی توجیه بدی نبود. عرض میکنم که گویا بعد از اینکه ما بیان کردیم که شمس یک دور کامل میزنه به خاطر اینکه مشهود ما این چنینه و ما میبینیم که دو تا روز پشت سر هم واقع نمیشن بلکه بینشون شب فاصله میشه، و همچنین میبینیم که شمس از مشرق طلوع میکنه نه از مغرب، بعد از اینکه این مطلب گفته شد گویا کسی اعتراض میکنه. سلام علیکم. گویا کسی اعتراض میکنه و این چنین میگه چه عیبی داره که بگیم شمس نصف دور زمین رو طی میکند و بعد زمین بقیه نصف رو میچرخه و به نظر ما میرسه که خورشیدی که باید از مغرب طلوع کنه از مشرق طلوع میکنه، و این فاصله ای رو که ما بین دو تا روز میبینیم، سلام علیکم، در واقع خورشید ثابت شده، زمین چرخیده. اون زمان چرخیدن زمین شب هست که خورشید در جای خودش ثابته و زمین داره میچرخه. که بالاخره بگیم نصفش رو زمین میچرخه، نصفش رو شمس میچرخه، و به این ترتیب نه لازم میاد طلوع شمس نه المغرب، و نه هم لازم میاد، سلام علیکم، نه هم لازم میاد که دو تا روز پشت سر هم واقع بشه. اون وقت مصنف جواب میده که زمین از جای خودش نمیتونه حرکت کنه، در مرکز ثابته و ملازم مرکزه، اگر جاش عوض بشه باید به سمت ال بره، و ال هم که مناسبش نیست دیگه تا آخر. همونجور که توجه میکنید این علم که میتونه جواب اون سوال مقدر هم باشه. خب درسته که سه قائل نیست، ولی ایشون بالاخره باید مطلب رو کامل کنه. حالا اگه یه نفر آمد گفت جوابش اینه، ده توجیهی که گفتم خوب بود، این توجیه هم که اینشون فرمودن بد نیست، اگر چه عرض کردن یه مشکلاتی هم تو همین توجیه هست، حالا چون خیلی بحث مهمی نیست دیگه معطلش نمیشه، میریم سراغ بحث خودمون. عرض کردیم که در این نکته 4 تا مطلب داریم. مطلب سومی که الان میخوام شروع کنیم اینه که در افلاک کون و فساد نیست، و همچنین افلاک مرکب از بساط نیستند، خودشون بسیطند. این چنین نیست که از بساطی ترکیب بشن. ترکیب از بساط باعث میشه که شی آماده کون و فساد بشه. یعنی اگر چیزی از بساط ترکیب شده باشه، چون ممکن است یک زمانی اتفاق بیفتد که این ترکیب منحل بشه و این مرکب فاسد بشه، و همچنین ممکن است یک زمانی اتفاق بیفته که دو مرتبه اون اجسام بساط از هم جدا شده دور هم جمع بشن و این ترکیب رو کائن کنن. پس هر چیزی که مرکب باشد از بساط، بالاخره کون و فساد هم خواهد داشت. اما کون و فساد منحصر به ترکیب نیست، ممکنه چیزی بسیط باشه در این حال کون و فساد پیدا بکند، مثل خود عناصر اربعه. مثلا آب تبدیل میشه به هوا، در واقع فساد پیدا میکنه و هوا کون پیدا میکنه. دو مرتبه وقتی هوا تبدیل میشه به آب، هوا فساد پیدا میکنه و آب کون پیدا میکنه، در حالی که اینها خودشون بسیطن. پس کون و فساد در بسیط هم محقق میشه، در مرکب هم محقق میشه. اما اگر شیء مرکب بود، کون و فساد بردار هست به این صورت که مرکبش تحلیل شود. اگر تحلیل شد فاسد میشه و اگر دو مرتبه ترکیب شد کائن میشه. پس بین کون و فسادی که ایشون ذکر کرده و ترکیب من بساطی که آورده، فرق این دوتا یکی نیستن، چون ترکیب من بساط اینطور نیستش که با کون و فساد تساوی داشته باشه، بلکه عرض کردم کون و فساد در مرکب هم جاریست، در بساط هم جاریست. پس دو تا مطلب رو ایشون در اینجا داره نفی میکنه، یکی کون و فساد رو و یکی ترکیب از بساط رو، هر دو رو با هم داره نفی میکنه، نه اینکه فکر کنید این دو تا یه چیز هست. بسیط حقیقی هم کون و فساد درش راه داره، اما به شرطی که بسیط جسمانی باشه یا عرض باشه، ولی بسیط های نورانی نه، در اونا کون و فساد راه داره. بله، ما الان داریم طبق فلسفه قدیم بحث میکنیم. بله، که بساط رو عبارت میدونن از اون چهارتا، ولی اگر بخوام به فلسفه جدید بحث کنیم، احتمال داره بازم بتونیم بعضی عناصر رو منقلب کنیم به بعضی عناصر دیگر و فساد درست کنیم. اینو من دقیق نمیدونم، ممکنه مثلا عنصری رو بتونیم بدون ترکیب، عنصر بسیطی که امروز ثابت شده بسیطه، بر اثر مثلا یه محلولی، بر اثر یه عاملی تبدیلش کنیم به یه عنصر دیگه، بالاخره فاسدش کنیم. یا لااقل اینه که تبدیلش هم که نکنیم، از اون تأثیر اصلی بندازیمش. شاید این کارو بتونیم بکنیم. حالا
بسیط مصنوعی که به طور طبیعی در طبیعت در شکل جدید چند تا ساخت،
بله،
شاید اینها تأثیر مثلا از این پار باز و چیزی برای اون مسائل باشد که
شاید. بله، علی حال این چون من نمیدونم نمیتونم حکم بکنم، ولی طبق مبنای قدیمی ها این چنین هست که بساط کون و فساد دارن، بساط جسمانی. شاید حالا جدیدم بتونیم اثبات کنیم که کون و فساد دارن. خب ایشون سه تا دلیل ذکر میکنه بر این که در افلاک کون و فساد نیست، ترکیب من بساط نیست. دلیل اول که با دلیل دوم خیلی همراهه و میشه گفت این دوتا دلیل شاید اصلا یکی باشن، دلیل اول اینه که اگر فلک مرکب باشه، چون هر مرکبی جایز التحلیله، فلک هم جایز التحلیل میشه، یعنی منحل میشه، از حالت فلکی در میاد. همونطور که مثلا جسم انسان وقتی که مرکب است از بساط و وقتی که منحل میشه دیگه جسم انسان نیست بلکه خاک و آب و آتش و هواست، همچنین فلک بعد از اینکه منحل شد دیگه فلک نیست. پس ممکن است فلک از بین برود، تحلیل پیدا کنه و از بین برود، در حالی که ما ثابت کردیم در فصل گذشته و حتی در همین فصل هم ثابت کردیم که فلک موجود قدیمه، موجود دائمه، هم خودش هم نفسش. چهار چیز رو گفتیم قدیما، یکی فلک بود، یکی نفس بود، نفس ناطقه فلکی، یکی هم عقل بود و آخر هم بساط بودن. اینا همه قدیم بودن. حالا اگر فلک منحل مرکب باشه، لازمش اینه که منحل بشه، و اگر منحل شد دیگه فلک نخواهد بود، در حالی که ما ثابت کردیم که فلک قدیمه و تا آخر فلکه، از ازل فلک بوده تا ابد هم فلک هست. به این جهت میتونیم بگیم فلک مرکب نیست، چرا که بخواد مرکب باشه بالاخره تحلیل بردار هست. به همین دلیل هم میگیم فاسد نمیشه، چون اگر مرکب باشد و تحلیل شود فاسد میشود. و الان بیان کردیم که تحلیل شدنش ممکن نیست، چون با دوامش نمیسازه، پس نتیجه میگیریم که فاسد شدنش ممکن نیست. اگر فاسد شدنش ممکن نیست، کائن شدنش هم ممکن نیست، چون چیزی کائن میشود که فاسد هم باشد، کون و فساد با هم هست. یعنی اگر یک چیزی کائن باشد و هیچ وقت فاسد نشه، این دیگه کائن نیست، از ازل بوده تا ابد هم هست. موجودی که کائن باشد و حادث باشد کونش، حتما فسادم بر میداره، یه زمانی فاسد بوده و یه زمانم بعدن فاسد میشه، در این وسط هم کائن میشه، یعنی به نوبت کائن و فاسد میشه. پس اگر شهید نتوانست فاسد بشود، نمیتواند کائن هم باشد. با این بیان که اگر مرکب باشد منحل میشود، ثابت کردم که مرکب نیست، و همچنین ثابت کردن که کون و فساد هم بر نمی داره. این بیان اول بود، دلیل اول بود. دلیل دوم این که ما ثابت کردیم که فلک حرکتش دائمی است. در همین فصل قبل از نکتتون ثابت کردیم که چون حوادث متعاقبه لایتلاها هستند و احتیاج به حرکت تدریجی، به احتیاج به یه امر تدریجی که حرکت هست دارن، به این جهت ما حرکت فلک رو ناچاریم که ازلی و ابدی بگیریم، حرکتش دائمی باشه. حالا بیان میکنیم که اگر فلک مرکب بود یا مرکب بود منحل میشود و یا فاسد میشود. چه منحل شود چه فاسد شود، فلک بودنش را از دست میدهد و حرکتش را هم از دست میدهد، چون حرکت لازم فلکه، نه لازم اجزای فلک. اگر فلک از فلکیت در آمد، دوام حرکت ازش گرفته میشه، در حالی که ما قبلا ثابت کردیم که حرکت فلک دائمه، پس نمیتوانیم فلک رو از فلک بودن در بیاییم، یعنی نمیتونیم قائل به انحلالش یا قائل به فسادش بشیم. قائل به فسادش که نشدیم، قائل به کونش هم نمیشیم. به این بیان هم میتونیم ثابت کنیم که فلک مرکب نیست، اولا کون و فساد ندارد، ثانیا این بیان همونجوری که توجه میکنید مبتنی بر بیان اول بود، یعنی باید فلک رو منحل کنیم تا از فلک بودن در بیاد و دوام حرکت رو از دست بده، تا تالی فاسدی که از بین رفتن دوام حرکتی پیش بیاد. بنابراین باید از تالی اول استفاده کنیم. تالی اول این بود، یعنی قیاس اول این بود که اگر فلک مرکب با یک حرکت نیست. اگر از ازل هم یکی شروع کرده، بالاخره یه زمان وحشت این دومی هم که از اصل شروع نشده بعد از اینکه تا شروع شده از هر دو حرکت میشه خواهد. اما در این سوم در این سوم این را حکمتی به توضیح دارم. دلیل سوم اینه که اگر فلک کون و فساد داشته باشد حادث است، یا اگر مرکب از بساط باشد حادث است. این دیگه احتیاج به اثبات نداره، این مقدم احتیاج به اثبات نداره، چون میدونیم هر کائن فاسدی حادث و هر مرکبی حادثه. بالاخره مرکب مسبوق به بساط، بساط که جمع میشن ترکیب حاصل میشه، ترکیب بعد از بساطه و لذا باید حادث باشه. هر چیزی بعد از چیزی بیاد حادثه، پس ترکیب هم حادثه. بنابراین هر چیزی که کون و فساد قبول کند حادث است، هر چیزی که ترکیب پیدا کند حادث است. پس اگر فلک هم کار و فاسد باشد یا مرکب باشد، او هم حادث است. خب بعد توجه میکنیم که حادث یعنی مسبوق به عدم. نتیجه میگیم اگر فلک مرکب از وسائط باشد یا کائن فاسد باشد، مسبوق به عدم میشه. و اگر مسبوق به عدم شد و خواست حادث بشه، قبلا گفتیم که همه ی حوادث در جهان ما مستندن به حرکت افلاک. اینو توضیح دادیم، مستندن به وجود افلاک و حرکات افلاک. اگر فلکی به حرکت فلکی نبود، ما حادثی در جهان نداشتیم. پس همه ی حوادث مستندن، هم در مثل دوم هم میگفتیم، هم در نکته دوم گفتیم، هم در قبل از بحث و قبل از این که وارد نکته بشیم مثل بگفتیم که حوادث همه مستندن به حرکت فلک. پس اگر خود فلک به حرکتش حادث باشد، یعنی مسبوق به عدم باشد، خود همین هم مسبوق است به فلک و حرکت فلک. یعنی همین فلک هم مسبوق حادث است، مسبوق میشود به حرکت فلک. فیلزم که در زمانی که این فلک نبود و هنوز حادث نشده بود، فلک و حرکت فلک داشته باشه، نه یک فلک دیگر. همین فلک رو و همین حرکت فلک محال. اگر فرض عدمش محال بود، حدوثش محال. اگر حدوثش محال است، ترکیب و همچنین کون و فسادی که مستلزم حدوث است محال است. آورد توجه این دلیل چی شد؟ چطوری باید رفته؟ به همین صورتی شد ثابت میکنه که فلک باید کون و فساد نداشته باشه. اولا مرکب از وسائل باشه، چه دلیل تو کنی نگه توسی این خواست می دیر رد سلام ولا تقع الافلاک تحت الکون و فساد یک، و ترکیب این بساط دو. این مدعای ماست که فلک تحت کون و فساد واقع نمیشه، یعنی محکوم کون و فساد نیست و مرکب از بساط هم نیست. این دو مدعا رو در این مطلب دوم میخوام اثبات کنم و الا دلیل عرض کردم بسیار زیاد استثنایی. دلیل بر هر دو مدعا است، هم دلیل بر خلق و فلک از کون و فساد و هم دلیل بر خلق و فلک از ترکیب بساط. دلیل اول، و الا لازم تعلق، یعنی اگر مرکب باشد یا جواز فساد داشته باشد، لازم است که بتواند متعلق شود و اجزای ترکیبیش به بساط هلالی تبدیل شود، که در این صورت فلک از فلک بودن در میاد و دوامی رو که قبلا اثبات کردیم از دست، در حالی که ثابت شد که فلک باید دائم باشد. پس تحللش جایز نیست. اگر تحللش جایز نیست، ترکیب این بساط و همچنین فسادش در نتیجه کنش این دلیل اول. دلیل دوم و عدم و دوام حرکات، یعنی و الا لازم دوا عدم و دوام حرکات، یعنی اگر فلک بتواند کائن و فاسد بشود یا بتواند از وسائل مرکب باشد، لازم نیست که حرکتش دائمی نباشد، زیرا بعد از اینکه این حل شد یک فلکیتش را از دست میدهد و حرکتش را هم از دست میدهد. لازم نیست که حرکتش دائمی نباشد در حالی که ترکیب حرکت دارد. از تالی واصل مقدم هم که ترکیب از وسائل یا کل فساد داشته باشه باشه. این هم دو دلیل. دلیل سوم و لازم الحدوث، چه حدوث موجب می شود چه حرکات دیگری و برازخ دیگری علیها، یعنی بر افلاک مقدم باشد و اون حرکات و برازخ محیط به این افلاک باشند و اونها دائم باشند، که از فرض عدم فلک لازم میاد وجود فلک، از فرض عدم فلک لازم میاد که قبل از این فلک، یعنی در زمانی که این فلک معلوم بود، فلک داشته باشه. و از یادم ما یلزم من فرض عدم وجود و اون فرض عدم باطل، از فرض عدم فلک باطله، یعنی فلک حادث نیست، اگر حادث نیست مرکب از وسائل یا کل و فساد ندارد، چون کل و فساد در ترکیب از وسائل با حدوث همراه است. لأن کل واحد صفت خود محیط هم جبه صفت برای حرکات و برازخ، صفت برای برازخ اخرى، برازخ اخرى که اولا محیط هست ثانیاً دائماً، دائماً هم صفت برای برازخ نیست، بلکه هم صفت برای حرکات. البته عجز بر محیط هست نفت ها. لأن کل واحد من الکل و الفساد، الکل واحد اضافه این کتاب و خصم کن. لأن کل واحد من الکل و الفساد یک و ترکیب من الفساد دو حادث، هر یک از این دو هم حادثه، کون و فساد حادثه، ترکیب من بسایت حادثه، کون و فساد حادثه روشنه، چون امریز که از اول موجود نمیتونه باشه، بالاخره باید کائنی فاسد بشود، فاسدی کائن بشود، حتما فساد مستمره، مسبوق است به کون، کون مسبوق است به فساد، چیزی که مسبوق به غیر خودش حادثه، پس کون و فساد حادثه، ترکیب من بسایت، ترکیب هم مسبوق به بسایته و خودش نمیتونه اول باشه، دومه، چیزی که دومه حادثه. از هر یکی از کون و فساد و همچنین ترکیب این بسائط حادث است. اگر حادث است لابد له من علت حادث، حادث علت میخواد، علت چیم باید حادث باشه. و قبلا گفتیم که تمام حوادث تکون و یعنی تتحقق و تکون و تامه من حرکات الافلاک. پس اگر این فلک حادث و افلاک حادث باشن، چون هر حادثی تکون و من حرکات الافلاک، این افلاک هم تکون و من حرکات الافلاک، یعنی افلاک هم باید از حرکات افلاک نبودید بیاد، یعنی قبلشون باید افلاکی باشن که حرکت اونها منشأ پیدایش این افلاک شده باشه، یعنی در همون ظرفی که این افلاک معدومن باید افلاک موجود باشن. و یلزم من الحدود و یلزم من الحدوث الموجب لعدم الافلاک، حدودها، حدودها فاعل یلزم، از حدوث افلاک که موجب عدم افلاک است، چون هر حدوثی موجب عدمه، یعنی هر حدوثی به معنای وجود مسبوق به عدمه، پس هر جا حدوث راه پیدا کرد عدم سابق هم راه دارد، پس حدوث یعنی عدم سابق، یعنی وجود مسبوق به عدم، از حدوث موجب عدم افلاک، حدوث افلاک موجب این است که قبل از حدوثشون عدم داشته باشد. یلزم از این حدوثی که منشأ عدم افلاک است، یلزم وجود افلاک، یعنی در اون ظرفی که این افلاک معدومن و بعدن حادث میشن، در همون ظرف عدمشون باید موجود باشن تا حرکاتشون منشأ حدوث خود این افلاک بشه. به همه محالون محالت که امری در ظرف عدمش موجود باشه.
و به اون دوستی افلاک این حوادشی باید که بیدونم از حرکات هم حواس
خودی
افلاک بالا حواس
و عرض کردیم که چیزی که از فرد عدمش وجودش لازم بیاید فرد عدمش بخواهد. من تصمیمه یه حرف خودم رو نشان میکنم، ولی برای فرمان شما میرسم، شما سعی کنید بعد از اینکه عرض بنده تموم شده شما الان وقت حرف شما بله. حوادثی که گفتیم یعنی خود افلاک. بله 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 دیگه ما همینه داریم میگیم، ما میگیم محال دیگه. بله ما همینه که شما میفرمایید داریم و همه محالون یعنی لزوم وجود شی از عدمش که شیعی از وجودش از عدمش وجودش دارم فل افلاکو نتیجه میگیم از نیست دلیل فل افلاکو لا تتکول ولا تنفسد یک ولا تکون و مرکب هم من بسایت که ولی اضافهش کنید دو این هم مخیب سرکون در این نکته بود که حالا بعد از تاون شدنش وارد مخیب چهار میشه. مخیب چهار و مخیب طولانیه نخیر ما از که خلا بدافت بحث بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که افلاک دارای حرکات هست و از این حرکات اوضاع مختلف پیدا میکنند. اوضاع مختلفشون رو ما مناسبات مختلفی قرار میدیم. مثلا فلک فرض کنید که حالا کوکباشون رو ملاحظه کنیم بهتره، گاهی کوکب‌ها با هم فاصله زیاد دارن، گاهی فاصله‌شون کم میشه. این ارتباطاتی که بین کوکب‌ها برقرار میشه، حالا چه فاصله داشته باشه، چه ارتباط بعدی از ارتباطشون نامگذاری می‌کنیم، این ارتباطات اصطلاحا می‌گیم مناسبات بین افلاک. گاهی مناسبات بین حرکاتشون به وجود میاد، گاهی مناسبات بین کواکب کهنان تر کلام، گاهی مناسبات بین حرکاتشونه. یعنی مثلا فرض کنید که فلکی در درون فلک دیگه داره میگرده، الان نقطه ای از این فلک پایینی با نقطه ای از فلک بالایی مماسه، چون فلک پایینی سریع تره اون نقطه تماس رو رها میکنه، الان این نقطه ای که قبلا با فلان نقطه بالایی مماس بود با فلان نقطه دیگر مماس میشه. اینا همه اوضاع مختلفیست که افلاک با هم دیگه پیدا میکنن و ما از این اوضاع تعبیر میکنیم به مناسبات، یعنی مناسبات مختلفی پیدا میکنن. هم خود افلاک مناسباتشون مختلفه، هم کواکبشون مناسباتشون مختلفه. میخوام ببینیم این مناسبات مختلفه از کجا ناشی میشن. میفرماد که چون هر چه در عالم طبیعت اتفاق میفته عاملش باید در عالم عقل موجود باشد، پس این مناسبات هم عاملشون در عالم عقل موجود. یعنی در عالم عقل بین عقول، بین اشیاءی که در اون عالم عقل موجود است، مناسباتی، روابطی وجود دارد که این مناسبات و روابط تأثیر می‌دارند در عالم ماده و مناسبت‌هایی که از جدیده. پس مناسبت‌های موجود در عالم ماده متشبه هم به مناسبات موجود در عالم عقل و به تعبیر ایشون مناسبات موجود در افلاک متشبه هم به مناسبات امور قدسی. خب حالا برای مناسبات در عالم افلاک چند تا مثال ایشون زدن، من اون مثال ها رو توضیح بدم. اصل بحث روشن شد که ما میخوام چی بگیم. میخوام بگیم مناسباتی که در این عالم بین افراد حاصل می شود، این مناسبات شبیه هم به مناسبت هایی که در عالم عقول و اون مناسبت هایی موجود در در عالم حضور علت هم برای مناسبات یکی شباهت این مناسبت های پایینی به مناسبت های بالایی، دوم عامل شدن مناسبت های بالایی برای مناسبت های پایینی. هم شباهت رو داریم بیان میکنیم، هم تأثیر رو بیان میکنیم. اون بالایی در پایینی تأثیر میذاره و پایینی رو به وجود میاره، پایینی هم که به وجود آمده شبیه اون مؤثر خودش میشه. این دو تا مطلب که هر دو هم در عبارت مطرح میشن و بحث در بارشون بحث میشه. اینو توجه دارید، بارها هم عرض شده که ما در فلک هشتون یک منطقه پهنی رو، یک قسمت پهنی رو جدا کردیم از بقیه که اسمشون منطقه گذاشت. در واسه میگه منطقه در حقیقی میگم یعنی کمر بند. اون فلک نو هشتون رو به صورت یک توپی فرض کنیم که در قسمت وسیعش، یعنی همون جایی که خط استواش هست، یه خود بالاتر از خط استواش و پایین‌تر از خط استواش، درست کمره. در کمر توپی خود بالاتر پایین‌تر دو تا دائره رسم کنیم به طوری که خط استوا در وسط باشه. یک کمربند ضخیمی دور تا دور درون این فلک رو اشغال کرده. اون کمربند رو میگیم منطقه. بعد چون در اون کمربند 12 تا مطلقا گفته میشه قمر در حال تثبیت. تثبیت یعنی بینشون دوتا در یک شیشون قرار گرفته، فاصله شون یک شیشون یعنی هر دو برگی یک شیشون مسافه شون، مسافه شون دروش دوازده تاست، هر یک برگی میشه یک دوازده هم، هر دو برگی میشه یک شیشون. فاصله بین ماه و خورشید دو برگه، یعنی فاصله یک شیشم کل منطقه طول بروده. این اصطلاح میگن قمر در حال تثبیت. اگر فاصله سه برج میگن قمر در حال تربیت، چون اگر شما دوازده رو تقسیم بر سه بکنید میشه روب، یعنی سه برج روب دوازده، سه برج رو به دوازده، یک چهارم دوازده. این یک چهارم وقتی بین خورشید و ماه فاصله میشه اصطلاحا گفته میشه که ماه در تربیت. اگر چهار برج فاصله بشه، چهار برج ثلث دوازده برجه. وقتی چهار برج فاصله بشه یعنی ثلث برج فاصله شده بین خورشید، اصطلاحا میگن ماه در حال تثبیت، یعنی سه برج فاصله داره، یعنی چهار برج فاصله داره با خورشید. تربیع یعنی سه برج فاصله، تثبیت یعنی دو برج فاصله. حالا اگر شش برج فاصله داشت، شش برج فاصله داشت دیگه اینجا تثبیت و تربیع نمیگن، میگن مقابله. چون درست مثل اقرب این دوازده برج مثل صفحه ساعتی، اگر مثلا خورشید در عدد دوازده بود ماه شش تا فاصله داشت، یعنی در عدد شش بود، بین دوازده و شش مقابله است. در بروج هم همینطوره مثل صفحه ساعتی بود. یعنی اگر خورشید در برج یک بود و ماه در برج هفت بود بینشون مقابله است، یعنی یه خط مستقیمی که بکشون و هر دو برد. این هم معنی مقابله. گاهی هم اتفاق میفته که خورشید ما حتی در یه برج هست، هر دو مثلا در برج همه هست. این اصطلاحا میگن مقارنه، یعنی دوتا کوکب با هم مقارن شده. پس مقارنه دو کوکب رو داریم، مقابله رو داریم، تثبیت و تثبیت و تربیت. این که الان مثال زدم فقط در ماه خورشید بود، برای بقیه کوکب هم همین وضع هست. یعنی مریخ هم گاهی در حال تثبیت، گاهی در حال تثبیت، گاهی در حال مقابله است. مریخ با خورشید، نه خود مریخ با خورشید هم در این حالات هست. مریخ با زحل هم گاهی در حال مقارنه است، گاهی در حال مقابله است، گاهی در حال تثبیت و تثبیت. این همه، یعنی همه کوکب ها رو با هم بسنجیم همین وضع پیدا میکنه. ما برای روشن شدن کوکب خورشید رو با کوکب ماه سنجیدیم، ولی اختصاصی به ماه خورشید نداریم. تمام کواکب هفتگانه این اوضاع رو پیدا میکنه، این اوضاع مختلف در کواکب مختلف. این خود افلاک مختلف، شما نقطه از فلک رو، از فلک مثلا خورشید رو مطابق بودید با همد، نقطه دیگر از اون فلک رو مطابق میرید با برج هفت، باز میرید بهش مقابله هست. یعنی خود این امور در افلاک هم میشود که هایش باید متفرد در افلاک فردی، یعنی نقطه رو شما برد، نقطه رو فرد میکنید مقابل عمله، نقطه دیگر رو فرد میکنید مقابل مثلا فرد کنید که برج هفتمه، میبینید که این دوتا با هم مقابله دارن. از خود همین فلکی ها فلکی دیگه فرق نمی کنه، ما در مقابل فرق نمی کنه، ولی در مقابل باید نقطه دیگه باشه، فلکی دیگه باشه. البته این خیلی کاربرد نداره، خیلی کاربرد نداره. خود برج ها رو هم میگن با هم مقایسه می کنیم بکنیم، بگیم مثلا برج هم عمل با برد سرطان تکیه خود برد فقط نظر از عمل کماشه این برد یعنی بین برد عمل و برد سرطان یک شیشم خروج فاصله است مثلا هم یعنی دو برد هم هم هست این اصطلاحات مختلفی که گفته شد وقت تصدیف و ایسر داریم تصدیف و ایمن داریم که اونا دیگه چون موضوع بحثمون نیستی مطرح نمیشن پس بالاخره مهم تصدیف خود کواکب یعنی این مناسبت های خود کواکب و الا مناسبت های خروج مطرح مناسبت های افلاش هم مطرح اون که چون بیشتر مورد حاجت در علم نجوم و ذهن هست همین مناسبت های سیرم کواکب چطور؟ شایدم تربیه هم نتونید احتمال داره به تربیه به تربیه نه تربیه نتش میشه ببینید سه برد باید میشون فاصله باشه تا میشه تربیه ده برد ممکنه مثلا ملفق باشه ملفق به این معنی که از برد حمل نفسی از برج اون یکم برج حمل نصفشو طی کرده باشه خورشید و ما هم نصف سرطان رو طی کرده باشه در این حالت دو تا برج نمیشون فاصله دو برج کامل و دو تا نیم برج دو تا نیم برج جمع میکنیم به اون برج کامل اضافه میکنیم میشه سه برج پس برشون سه برج فاصله یعنی اگر خورشید در نیمه حمل باشه و ماه در نیمه سرطان باشه جوزا و سور که دو برج جوزا کتاب میشن نیمه از حمل و نیمه از سرطان با هم تلفیق میشه مجموعا میشن سه برج پس بین ماه و خورشید در حال سه برج فاصله یعنی در حال تلفیق هست نه در حال مهم درجاته بله مهم درجاته یعنی به تعبیر راحت سر که این یه اشکال شما پیشنه هرگاه بین ماه و خورشید 60 درجه فاصله باشد 60 درجه کار دیگه رو برد نده 60 درجه فاصله باشد این شود تبدیل 90 درجه فاصله باشد این شود تبدیل 120 درجه فاصله باشد این شود تبدیل 180 درجه فاصله باشد این شود مقابله هیچی فاصله نباشد این شود مقابله این اوضاع و مناسبت های فلکی حالا چه اوضاع فلکی بگید چه اوضاع کوکبی بگید این مناسبت ها بر اثر همون مناسبت های نوری که در آدم خود نوری شد معلم ان الافلاک فی حرکات ها هم مناسبات حرکات هم در حرکاتشون اصل حرکات در مناسبت هایی که از این حرکات به وجود میاد و در مقابلات صلاحاً بر کوکب اطلاق میشه اون کوکب ها مقابله هم به فلک گفته میشه فلک ها مقابله هم مگر از جدن به طور تقدیر میشه به طور واقعی نیست لذا
مناسبت مانند مثلا
مناسبت همینه که از جدن بگه تربیع و تصدیف اینه مناسبت هم دیگه هم. و مقابلات ها یعنی چون مقابلات هر کردم بین خود کواکبه بین افلاک نیست مگر فرزند که فرزند خیلی به درد نمیخوره لذا شارح معنا کرد ای مقابلات کواکبها یعنی مقابلات رو بین خود افلاک ننداز مقابلات رو بین کواکب برقرار کن و غیر ذالک ایزن یعنی غیر از این مقابلات من المقارنات که اینا توضیح داده شده مقارنات تربیعات تسلیسات تسلیسات و نحوه ها من الاتصالات کوکبیه یا اونو با مناسبات فلکیه اتصالات یعنی ارتباطات ارتباطاتی که کوکب ها با هم دارن یا ارتباطاتشون مثلا گفتیم به نحوه مقارنه است یا به نحوه مقابل است یا چیزای دیگه است مناسبات فلکی هم همینطور که عرض کردم افلاک وقتی با هم سنجیده بشن یه مناسبت هایی دارن که بر اثر حرکت این مناسبت هم عوض میشه.
مناسبات فرموده مقارنات و تربیات
و مناسبات اختصاص به اونها نداره، نظیر اینها فعلا مناسبت های مفصل، مناسبت های دیگری هم داریم. ایشون گفت این مناسبت ها و غیر زالش و نحو زالش من المناسبات الفلکی، یعنی بقیه مناسبت ها، مناسبت اختصاص به اینها نداره. مناسبت های زیادی هست که حالا بعضیش اسم داره بعضیشون اسم نداره. افلاک در حرکاتشون، در مناسبات حرکاتشون، در مقابلات کواکبشون تماما متشبهتون به مناسبات الامور القدسیه و اشعه الانوار القاهره، و اشعه انوار القاهره جزء متنه که در چاپ قدیم جزء متن نوشته نشده ولی باید جزء متن میشه، در چاپ ما جزء متن، متشبهن به مناسبتی که امور قدسیه با هم دارند. امور قدسیه یعنی انوار مجرده عقلیه، این تفسیر برای امور قدسیه است، تفسیر برای قدسیه تنها نیست، تفسیر برای امور قدسیه است، تفسیر برای مناسبات نیست، اشتباه گفتم، تفسیر برای مناسبات نیست، تفسیر برای انوار قدسیه است. یعنی مناسبت هایی که انوار مجرده عقلیه با هم دارند یا مناسبت های امور قدسیه، فرق نمی کنه. و اشعه الانوار القاهره، عبارت توجه کنید دو جور معنا میکنن. معنای اول مناسبت هایی که انوار قدسیه با هم دارند و اشعه انوار قاهره با هم دارند، یعنی این امر قدسی با اون امر قدسی مناسبت هایی دارند، یا این شعا با اون شعا مناسبت هایی دارند. این معنای اول که اشعه الانوار القدسیه عطف باشد بر امور قدسیه، مناسبات الامور القدسیه یک و مناسبات اشعه الانوار القاهره دو. یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که یه دفعه مناسبات رو بیاریم، یه طرف مناسبات امور قدسیه رو بذاریم، یه طرف مناسبات اشعه الانوار القاهره رو بذاریم. مناسباتی که امور قدسیه با اشعه الانوار القاهره دارن، در معنی اول امور قدسیه با هم مقایسه میشدن، امر قدسی با امر قدسی مقایسه میشد، مناسبتی بینشون بود، این شعا با اون شعا مقایسه میشد، بینشون مناسبتی بود. در معنای دوم امر قدسی با شعا مقایسه میشه و بینشون مناسبتی هست، فرق نمی کنه، هر دوش درسته. و تلک مناسباتون عقلیتون متناهیتون متعینتون مترتبتون مضبوطه محفوظه، مضبوطتون محفوظه. تلکه یعنی این مناسبت هایی که امور قدسیه و اشعه انوار قاهره دارن. اشاره با لفظ تلکه که اشاره به بعیده اشاره کرد، ولو از نظر ذکر این امور نزدیک ذکر شدن باید حاضری می گفت، یعنی ولی چون از نظر مکانت در مرتبه عالی هستن با لفظ اشاره دور بهشون اشاره کرد، گفت تلکه. تلکه یعنی این مناسبات امور قدسیه و مناسبات اشعه انوار قاهره مناسبات عقلی هستند. چرا؟ چون روشن دیگه، چون در عالم عقل هستند، وقتی در عالم عقل بودن مناسبتون عقلی. متناهیتون، چون قبلا گفتیم خود و اون متناهی هستند، اشعه شون هم متناهی، اگرچه کثیره و قابل شمردن برای ما نیست، اما در این حال متناهی هستند. اگر متناهی بودن تناسب هاشون هم متناهیه، ولی تناسب ها زیاد میشن، مثلا سه چیزی که با هم نسبت گیری میکنید بیش از سه تا نسبت بینشون درست میشه، یک بار نسبت بین این اولی با دومی، یک بار اولی با سومی، این شد دوتا، یک بار دومی با سومی، یک بار هر سه با هم شد چهار تا، چهار تا مناسبت در سه تا، در سه چیز. پس مناسبت ها بیشتر از تعداد مناسب هاست، ولی با وجود این مناسبت ها بی نهایت نمیشن، چون مناسب ها متناهیان، مناسبت ها هم هر چقدر که بیشتر باشن بازم متناهیان. لذا میگه عقلیتون متناهیت. بعد متعینتون، متعینن یعنی شخصا هر کدومشون، هر کدوم از مناسبت ها متعینن. مناسبت کلی که نوع باشه یا جنس باشه ما نداریم اونجا، مناسبت ها همه شخصن، چون موجودن، موجود خارجی هن، موجود خارجی شخصه، پس متعینن. این شخص از اون شخص فرق داره، یعنی وقتی میخوام بشماریم میگیم یک دو، در حالی که در جنس اینطور نیست، در جنس هزاران چیز در تحت این جنس داخله، ما فقط میگیم یک، یعنی همون یک جنس رو میگیم، ولی در اشخاص اینطور نیست، اشخاص متعینن از هم جدا. پس این مناسبت ها مناسبت های متعینن، یعنی هر کدوم شخص هن. مترتبتون، مناسبت ها مترتبن، همونطور که عقول مترتبن مناسبت هاشون هم مترتبه. یعنی عقل اول اگر با شعای خودش مناسبت دارد، اون مناسبتش تأثیر میگذارد در عقل دوم و مناسبتش. اینطور نیست که مناسبتی که در عقل دوم خود به خود به وجود آمده باشه، این بالاخره کپیه ایست از مناسبتی که در عقل اوله. پس همونطور که بین خود عقول ارتباط ترتبی هست، بین مناسبت هاشون هم ارتباط ترتبی هست. مضبوطتون، مضبوط
یعنی مدایی که بالایش پایینه؟
نه، علیت تنها بالا پایین نیست، بینشون ترتیب علی برقراره. یعنی اون بالایی تأثیر گذاره، پایینی تأثیر پذیره. مضبوطتون، مضبوط سه معنا داره که ببینیم کدومشو میتونیم اینجا اراده کنیم. یکی مضبوطه یعنی مقهوره، یعنی تحت تسلطه. این معنا اینجا مناسبه. هر پایینی مقهور بالایی است چون معلوله و هر معلولی مقهور علته. پس هر مناسبت پایینی مقهور مناسبت بالایی است. مضبوطه به این معنا درسته. معنای دوم مضبوط یعنی دقیق. این معنا هم در اینجا درسته. مترتبن به ترتب دقیقی که به هم نمیخوره، که به درستی مترتبن، یعنی اونی که واقعا علت است در فوق است، اونی که واقعا معلول است در تحت است، عکس نشده یا در عرض هم قرار نگرفتن. ترتبشون ترتب درستیه، ترتب دقیقیه، هر چیزی به جای خوده. معنای سوم مضبوط یعنی نگهداری شده. اینو ضبطش کنه، این نگهش دار. مضبوط یعنی نگهداری شده. اینم در اینجا مناسبه. این مناسبات همشون مضبوطن، یعنی دو طرف مناسبت، دو طرف مناسبت این مناسبات رو حفظ میکنن. همونطور که در هر اضافه این چنینه، در هر اضافه دو طرف اضافه خود اضافه رو حفظ میکنن. سقف و کف تحتیت و فوقیت رو حفظ میکنن. اگر سقف و کف بروند اضافه هم میرود. پس این اضافات و این مناسبات چون اضافاتن همه مضبوطن، مضبوطن این حفظ میشن به توسط طرفی میشون. محفوظتون، محفوظتون هم معلومه، محفوظ یعنی ثبات دارن، یعنی از بین رفتنی نیستن. همونطور که اون موجودات عالم عقلی محفوظن و ثبات دارن و زائل شدنی نیستن، مناسباتشون هم محفوظند و زائل شدنی نیستن. پس تمام این کلماتی که شارح در اینجا آورد همه حساب شده آمد. اینطور نیست که قلم رو گذاشته باشه و خواسته تفنن در عبارات داشته باشه. همه این مطلبی که گفته هر کدوم اشاره به مطلبی است، همه کلمات اشاره به مطلبی است.
محفوظ یعنی حفظ شده باشد با مضبوطی، با معنای سوم یکی میشه؟
ایبی نداره، معنای سوم مضبوط با محفوظ یکی میشه؟ ایبی نداره، چون مضبوط رو ما عام گرفتیم، حالا معنای سومش با محفوظ یکی میشه. کما ان الذوات العقلیه و حیاتها و احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون، یا کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون محفوظه. همونطوری که ذوات عقلیه و حیاتشون مناسبات با حیات فرق میکنن. ذوات عقلیه که خب روشنه، یعنی همون عقول مجرده، اینا یه حیاتی دارن. حیات اون حیات و احوال شخصیه، یعنی مال خودشه، مثل علم داره، قدرت داره، حیات داره، اینا یه حیاتیست در خودش. مناسبات شخصی نیست، سنجشیه، یعنی این عقلو با عقل دیگه یا این عقلو با شعاع یا اون شعاع رو با شعاع دیگه میسنجیم، مناسبت ها پیدا میشه. پس بین حیات و مناسبات فرقه، همچنین بین احوال و مناسبات فرقه. حیات و احوال شخصی هن، یعنی مال خودشن، به مقایسه درست نمیشن. اما مناسبت ها اموری هستن که با مقایسه درست میشن. ایشون فرمود مناسبت ها عقلی اند و مضبوط و دوام کذا و کذا. خود عقول هم همینطورن، حیاتشون هم همینطوره، کما اینکه ذوات عقلیه یعنی خود عقول حیات و احوالشون همشون هم متناهیان هم متعینن هم مترتبن هم محفوظن. یعنی همونطور که این امور در ذوات عقلیه و حیات هست، در مناسباتشون هم هست.
کلها تاکید میکنه،
کله ها رو تأکید نگیرید، کله ها رو خبر بگیرید بهتره. عیب نداره تأکیدم بگیرید، عیب نداره که متناهیتون خبر بشه. حدش درسته. خب تمام شد مطلب دوم. این مطلب اول بود که مناسبت هایی در افلاک داریم که این مناسبت ها متشبه هست به مناسبت هایی که در عالم قدسی داریم. این بحث اول که بحث تشبه بود. بحث دوم بحث حصوله که این مناسبت های فلکی از کجا حاصل شدن. بفرماید حاصل شدن از مناسبت های عقلی، یعنی اون مناسبت های عقلی تأثیر گذار بودن و این مناسبت های فلکی رو ایجاد کردن. پس این مناسبت های فلکی حاصل شدند از اون مناسبت های عقلی انسانیان و متشبهند به اون مناسبت های عقلی. این اولا. الان بحث دوم میخوام بگیم. بحث دوم اینه که مناسبت های عقلی اثرگذارند و باعث پیدایش مناسبت های فلکی هستند. کما اینکه ذوات، همونطور که ذوات عقلیه منشأ پیدایش ذوات افلاکند، همچنان مناسبت های عقلیه منشأ پیدایش مناسبت های افلاکند. کما اینکه ذوات عقلیه با حیاتشون، حیات عقلیه را از کردن مثل علم و قدرت و امثال ذالک، ذوات عقلیه با حیاتشون علتن برای ذوات جسمانیه و حیات جسمانیه، همونطور که اون ذات علت این ذاته، کذالک مناسبات عقلیهی که بین انوار و مجرده و اشعه اونهاست علت اصل مناسبات جسمانیه که بین اجسام و حیات اونهاست. بله، اهم از اجسام عنصری و فلک. جسمانیه که میگیم فلکی و عنصری در دور شامل میشه. ببینید کذالک مناسبات عقلیهی که بین انوار و مجرده است و اشعه شون، اینم دو جور معنی میشه، یعنی مناسبت هایی که بین انوار و اشعه است، یا بین انوار با هم دیگه است یا بین اشعه با هم دیگه است. همچنین علت هم مناسبات جسمانی که بین اجسام است یا بین حیات است یا بین اجسام و حیات است. این و احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبه، این و احوالها تو بر حیات ها نگیرید، مبتدا قرارش بدید. علتون للمناسبات الجسمانیت التي بین الاجسام و حیاتها. این تمام شد. بعد و احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون رو یه جمله جدا بگیرید، اصلا بر حیات نگیرید. در بعد این نسخ این احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون وجود نداره. اصلا در نسخه ای که در پاورقی خود حکمت الاشراق نوشته شده، پاورقی حکمت الاشراق که در انجمن فلسفه چاپ شده، در پاورقیش این نسخه تیکه نیست، در نسخه قدیم هست. اینجا بین دو تا علامت آورده که نشون بده این در همه نسخ نیست. حالا اگر باشد معناش اینه و احوال این اجسام، کل این احوال متناهی است، متعین است، مترتب است. کلمه نبود خیلی راحت تر بودی، حالا که هست دیگه ناشر به این صورت معناش کنیم دیگه.
اگر دوگانه باشه اون موقع خبر علمت این کما علمت دوسته عرضیه و حیاتها و حیاتها، اون موقع خبر بود که
بیشه علت علتون پشت شماره بیه. این نزبات العقلیت مع حیاتها علتون به ذوات الجسمانیه. خب
اون بالا این دو خبر میشه با نه بعد اینجا که ما اند ذوات عقلیه و حیات او را میگه اونجا یه کما داره. اگر او و احوال ها را خدمت رو تو داغانه بگیریم اون بدون خبر میمانه.
کدوم یکی شما؟ کما ان الذوات از چرم کلها خبره، کلها خبره یا متناهیت اون خبره؟
احوالها جداگانه
است. احوالها اونجا نگفتم، اینجا دارم میگم جداگانه است. ما الان سه چهار خط گذشتیم، شما میست که سه چهار خط قبل
هر دو واقعی عبارت همه همه.
خب نظیر همه. بله
نظیر هم باشه.
نظیر همه نه، چه لزومی داره؟ دو تا عبارت نظیر همه عاملاشون فرق میکنه. و علاهازا خب
مترتب این
همون یه مقدار مشکله، همون مترتب رو من دیدم، اصلا نباشه بهتره. و الا متناهی هستن، متعین هستن، اجسام متعینن، متناهین، ولی مترتب بودنشون یه موقع مشکله. میشه به زحمت درست کرد، مترتب نه به ترتب طولی، به یه ترتب دیگه، ولی خیلی میشه درستش کرد. اما اگر این نسخه نباشه با راحت ترین، مثل این که از خود کتابم نبود راحت تر بود یه تجم خونده ترش. و لحاظا خب این بیان اخیر، توجه شدید بیان اخیر اینه که ذوات عقلیه منشأ شدن برای ذوات جسمانیه، مناسبت‌های عقلیه منشأ شدن برای مناسبت‌های جسمانیه. از اینجا می‌فهمیم که عالم عقل منشأ است برای عالم جسم و هر چی که در عالم عقل هست تنزلش در عالم جسم هست. این تیکه اخیر مهمه که می‌خوام بگیم دو تا عالم همسان همند. توجه کنید به این عبارت، دو تا عالم همسان همند، هر چی در بالا هست در پایین هست، منتها در بالا به وجود عقلانی، در پایین به وجود جسمانی. هم ذواتی که بالا هستن پایین هستن، هم مناسبت هایی که بالا هستن پایین هستن، و بالا در پایین اثر میذاره. و علاهذا کل ما فی العالم العقلی یفری الی عالم الحسی و المثالی علی مناسبات محفوظه. با همون وضعی که با همون مناسبتی که در عالم عقل بود، با همون مناسبت محفوظن وارد عالم مثال یا وارد عالم جسم میشه. البته نه خودشون، تنزلشون وارد اینجا میشه. پس سه تا عالم بر هم منطبقند، هر چی در اینجاست در بالا هم هست، هر چی در بالاست در پایین هم هست، منطبق با تفاوت وجود که یکی وجود عقلی داره، یکی وجود مثالی داره، یکی وجود جسمانی داره. و بالجمله العالم الجسمانی یحذو حذو العالم العقلی، حذو العالم العقلی. عالم جسمانی بسان عالم عقلی است. وقتی میگیم حذا حذوهو یعنی مثل او کار کرد، همسان او کار کرد، همسان او کار کرد. پس اینجا میگیم عالم جسمانی یحذو حذو العالم العقلی یعنی همسان عالم عقلی است، بسان عالم عقلی، همتا. یعنی حالا بگید همتا، همتا که حالا یه خود بالاتر میشه، بسان یعنی نزدیک، مثل اوست. فهوه ذله یعنی عالم جسمانی ذل عالم عقلی است. و ذلو تبع للمذل، ذل تبع صاحب ذله. پس عالم جسمانی تبع عالم عقلانی است. بنابراین
این تناقض هم نیست، بعض موقع میگه هم هم مثل، بعض موقع که خدمت رو زیزیده باشه او نباشد این نیست.
بله، همسانه نه به معنی این که اون علت اینم علته، همسانه همونطور که عرض کردم هر موجودی که اونجا داریم اینجام داریم، ولی خب موجودا وجودشون فرق میکنه، چون اون وجود عقلی است علیت دارد، چون این وجود جسمانی است معلولیت دارد، تفاوت دارن. ما که میگیم همسانه نه یعنی یکی هست، نه یعنی این همان همسانن، درست کردن همتا نمیتونیم بگیم، باید بگیم همسانن. همسانن یعنی هرچی اونجا داریم اینجام داریم، منتها اونجا به وجود عقلی که علت هست، اینجا به وجود جسمانی که معلول است. خب حالا که اینطور شد که همه جسمانیات ذل عقلی هستن، ما هر حادث جسمانی رو باید به علت خودش متکی کنیم. اگر علتش جسمانی است دوباره باید به علت قبل خودش متکی کنیم، اگر اون جسمانی است دوباره باید متکی کنیم، تا بالاخره برسیم به یک اثر عقلی و منتهی کنیم این جسمانی رو به اون اثر عقلی. پس تمام حوادث این عالم با ترکیبی که بین خودشون ممکنه موجود باشه، مثلا فرض کنید که موجودات عنصری، مرکبات عنصری مستندن به فلکی، فلکی مستند است به عقلی، بالاخره همه رو باید به عقلی منتهی کنیم. اونایی که مستقیما منتهی میشن به عقلی مستقیما، اونایی که با واسطه منتهی میشن با واسطه. پس چون که عالم حس ذل عالم عقل است، همه ی حوادث چه با واسطه چه بی واسطه بالاخره باید منتهی بشن به مناسبتی از مناسبت‌های عقلی، به ذاتی از ذوات عقلی.
عقلانه ذل ندارد، ذل سایه، سایه چیز میشه؟
سایه هر چیزی به حد در حد خودش، سایه هر چیزی در حد خودش. حالا سایه رو شما برداشتید به نور حسی مقایسه کردید، حالا ما شده برای جلسه آینده.